استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات محلی میگویند حملات طالبان بر 4 شهر دیگر، مزار شریف، ایبک، پلخمری و فیض‌آباد عقب زده شد، ولی طالبان میگویند برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. در مورد اینکه چرا علی‌رغم تلاش‌های صلح، جنگ به یک بارگی شدت یافت، گفتگوی با خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی داریم.
در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید شهرهای بزرگ حمله نکنند. و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از اون یک کسر امریکایی حمله نمی کنن دیگه، تمام تعهدات شکسته شدن.
انکشافات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال می کنیم. صدر اعظم اسرائیل می گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور پرتاب می شوند باید به عهده بگیرد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نگران است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره. این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشه.
افغانستان به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد پیوست.
تلاش تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری میز سیستم ثبت و مدیریت قضایا همگانی شود و تمام ادارات مبارزه با فساد اداری دسترسی داشته باشند، ادارات زیربطه که در این استقامت کار میکنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
مقامات ولایت بلخ از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حومه های شهر مزار شریف خبر می دهند. معاون شورای ولایتی سمنگان می گوید که تمامی حدود 500 زندانی از زندان شهر ایبک فرار کردند و اتحادیه اروپا هشدار داد که اقدامات بیشتر را علیه حاکم مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. سلام، خوش آمدید. مقامات از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حومه های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر می دهند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
جنگ در استقامت جنوب و جنوب غرب شهر مزار شریف فعلا جریان داره. مواضع مستحکم به خاطر دفاع از شهر مزار شریف ایجاد شده. نیروهای خیزش مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی متحدانه از خطوط مقدم، یعنی از کمربندهایی که قبلا ساخته بودند حدود یک ماه قبل، با شدت تمام اونجا حضور دارن، حضور فیزیکی دارن.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر ادعا کرده که جنگجویان این گروه وارد شهر مزار شریف شدند. در این حال عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ گفته است که حملات تهاجمی طالبان بر ولسوالی دهدادی این ولایت عقب زده شده. به گفته او درگیری نیروهای افغان و طالبان تا ساعت 10 امروز ادامه داشت. سید مصطفی سادات ولسوال دهدادی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که در حمله های هوایی در منطقه توخته این ولسوالی صبح امروز بیش از 100 جنگجوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان تاکنون این ادعا را تایید یا رد نکرده. این گروه دیروز بسیاری از بخش‌های شهر استراتژیک کندوز و شهرهای سرپل و طالقان را تصرف کرد. پیش از این گروه طالبان کنترل شهرهای زرنج و شبرغان را نیز در دست گرفته. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که تمامی حدود 500 زندانی از زندان مرکزی شهر ایبک امروز فرار کردند. آقای سروری بر رادیو آزادی گفت که مسئولان زندان یک روز پیش زندان را ترک کرده بودند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعا کرده که افراد این گروه بر بخش‌های مرکزی ولایت سمنگان یورش بردند و با شکستاندن دروازه زندان مرکزی زندانیان را آزاد کردند. مقامات امنیتی ولایت سمنگان تا اکنون از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کردند. عبدالصبور قانه والی هرات از عقب زدن حملات دیشب طالبان بر اطراف شهر هرات خبر می داد. آقای قانه امروز در صحبت با خبرنگاران از وارد شدن تلفات به طالبان نیز سخن گفت به آن که جزئیات بیشتر دهد.
دیشب پلان داشتن و حمله کردن در 3 نقطه اطراف شهر. نیروهای دفاعی امنیتی به زودترین وقت به محل رسیدن و همچنین نیروهایی که مستقر در کوند بنده بودن جلو فعالیتاشون گرفتن. اونا دوباره با دادن تلفات تقیم نشینی کردن. امروز عملیات در شمال غرب شهر آغاز شده، شاهد پیشرفت‌های می باشیم.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. درگیری های روزهای اخیر در اطراف شهر هرات صدها خانواده را آواره کرده. گروه طالبان کنترل 17 ولسوالی ولایت هرات را به گونه کامل در دست دارد. اتحادیه اروپا هشدار داده که اقدامات بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر حاکم مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه دیروز گفت که اتحادیه اروپا آماده است که به دلیل بی‌اعتنایی آشکار رژیم بلاروس به تعهدات بین المللی اقدامات بیشتر را اتخاذ کند. ادعای لوکاشنکو در زمینه برگزیده شدن مجددش در انتخابات ریاست جمهوری پارسال از سوی مخالفان و غرب رد شده. غرب تا کنون چند بار تحریم ها را در پاسخ به آنچه سرکوب معترضان در بلاروس خوانده شده بر رژیم لوکاشنکو وضع کرده. و عربستان سعودی به خانواده هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده 500,000 ریال سعودی معادل 133,000 دلار آمریکایی کمک می کند. به گزارش رسانه های عربستان روند کمک 500,000 ریال سعودی با همه خانواده های آسیب دیده امروز آغاز شد. عربستان سعودی از جان باختن بیش از 8,300 تن به اثر همگیری ویروس کرونا گزارش داده، اما وزارت صحت این کشور شمار کارمندان صحی جان باخته در نتیجه این ویروس را اعلام نکرده. عربستان سعودی کشور با جمعیت 30 میلیونی میگوید که نزدیک 30 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را تطبیق کرده. در کل حدود 533,000 مورد کووید 19 در عربستان سعودی تایید شده. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر، پلخمری، فیض‌آباد بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند. مقامات محلی میگویند که این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که در شبرغان، سرپل و طالقان تلفات سنگینه به طالبان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حملات طالبان به هدف تصرف شهرهای دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد. افراد این گروه شب گذشته به شهر پلخمری در بغلان، فیض‌آباد در بدخشان، مزار شریف در بلخ و ایبک در سمنگان حمله کردند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان بر رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از چند جهت در شهر پلخمری حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش های مدنی مواجه شدند. آقای بشارت میگوید که جنگ هنوز هم میان هر دو طرف ادامه دارد. آقای بشارت گفت
مخالفین دولت از چندین استقامات بالای پلخمری حمله کرده، سزادانه حمله شان بپه شده. در نیروهای امنیتی مشترک در مندوها پولیس اردو امنیتی میدین و خیلیش های مردمی خیلیش فعلا مقامات کرده که بشتری چیز ندارن، فقط تلفات زیاد دارن.
در حال حاضر از 14 ولسوالی بغلان کنترل 7 ولسوالی در دست طالبان است و از چندی بدین سو راههای پلخمری نیز بسته است. طالبان به فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز حمله کردند، اما ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس این ولایت میگوید حملات طالبان با شکست مواجه شده و به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است. آقای روحانی گفت
شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بار دوم میخواستند که شهر فیض‌آباد سقوط بدن، حمله تهاجمی نمودن از شمدل استقامت، خوشبختانه حملاتشان به شکست مواجه شده.
با گفته آقای روحانی در حمله دیشب یک فرمانده مهم طالبان به نام ملا حافظ و 20 همراهش کشته شدند. افراد طالبان در شمال افغانستان به شهر مزار شریف و برخی ولسوالی ها نیز حمله کردند. اما عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که این حملات عقب زده شدند. طالبان از سوی دیگر از تصرف برخی مناطق شهر ایبک مرکز سمنگان خبر می دهد. این گروه می گوید که حملاتش را بر مناطق دره زندان، منگتاش، لرغان و حسین خیل شهر ایبک آغاز کرده است. اما مسئولان محلی درباره این حملات طالبان چیزی نمی گویند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید جنگ در مناطقی که طالبان حمله کردند و شدت ادامه دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی 579 طالب کشته و 161 طالب دیگر زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع این حملات در نینگرهار، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنگان، هلمند، تخار، کندز و پنجشیر انجام شدند. طالبان پس از تصرف شهرهای زرنج، سرپل، شبرغان و طالخان برای تصرف 4 شهر دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان تلاش میکنند. در همین حال درگیری گروه‌های امنیتی افغانستان و افراد طالبان در شهر کندز ادامه دارد و حکومت از تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای امنیتی در این شهر خبر می‌دهد. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر پلی خمری، فیض‌آباد، بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند. مقامات میگویند که این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند که برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. طالبان دیروز شهر شبرغان و همچنین سریپل و طالقان را تصرف کردند. از خالد پشتون مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی پرسیدیم که علارغم تلاش‌های صلح که جریان داشت، چرا جنگ شدت گرفت و اکنون در شهرها کوچه به کوچه جنگ جریان دارد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
اول خو ما بسیار به تأسف باید بگویم قرارداد و تعهداتی که امریکا به طالبان در 2020 فوریه صورت گرفت و امضا کردن، در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید در شهرهای بزرگ عمله نکنن و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن، بغیر از امو یک کسر امریکایی عمله نمی کنن، دیگه تمام تعهدات شکسته شدن و از بین رفتن. قرار بود که اینا سر شهرهای بزرگ عمله نکنن. میگه ما این از چند هفته و این طرفی بینیم که مسلسل سر شهرهای بزرگ حملات ادامه دارن: هلمند، نیمروز، هرات، قندهار، شبرغان و تخار و کندوز. و ما نمیفهمم یک دلیلی که جنگ شدت هم یافت. اصلا گپ اینجا هستن که 50% طالبا از ممالک همسایه به افغانستان داخل شده، از ایران و پاکستان و از گروپ های تروریستانی اشتیا و ازبکا و چچنیا، همه گیر داخل افغانستان می جنگن و اینا همه گیر دلیل تکرستن که ما فتح کردیم و به زودترین فرصت باید ما تمام افغانستان به دست خود بیارم. بر علاوه که 70% ولسوالی ها هم پیش از امیشارهای بزرگ که حمله کنن اونا را تصرف کرده بودن.
پشتون صاحب، آیا دولت چون یک وضعیت را پیش بینی نکرده بود؟
متاسفانه که به فکر ما که فکر میکنم دولت چون تعهدات امریکا و جامعه بین المللی کرده بودن، اونا به این خیلی مطمئن بودن که جامعه بین المللی حتما این تعهدات کردن. دو پاکستان و بعضی ممالک که حامی طالبان هستن یا مخالفین هستن، اونا در این تعهدات داخل هستن. لیکن حالی که ما میبینیم متاسفانه که اینطور معلوم میشه که یه جامعه جهانی را بازی داده شده و یا در این مسئله را حکومت درست مطالعه نکرده بوده.
پشتون صاحب، در آخرین نشست که رهبری شورای عالی مصالحه ملی با طالبان داشتن در قطر، چی گفتگوهای صورت گرفت؟ و پیش از او ترتیبات برای کنفرانس استانبول گرفته شده بود. فکر میکنم بعد از او دیگه موضوع صلح کم کم پس کشید و جنگ بیشتر شدت یافت.
متاسفانه جلسه‌ای که در روزهای آخر یا هفته‌های آخر صورت گرفت در دوحه که خود جناب دکتر صاحب عبدالحمد حضور داشت و بعضی از متنفذین مملکت که در این صلح بودن امرایشان
اونا سخنانشون از این طریق بودن که اینا گفتن که طالبا بیخی در یک حالت دیگه شده بودن. اونا به این فکر بودن که شما باید با ما تسلیم شوین، ما مملکت همگی گرفتیم، 70% ولسوالی ها به دست ما هستن، شما باید بیاین با ما مصالحه کنین. یعنی ما کدام قدر به شما قائل نیستم یا کدام امتیاز قائل نیستم. و در اون صورت بود که در جناب دفتر کابل آمد و خود جناب رئیس دولت اردویشان موضوع رو با وضاحت با مردم ابلاغ کردن که طالبان در فکر صلح نیستن، اونا در فکر فتح هستن، در فکر تصرف و تصاوب هستن که حکومت به نفع خود خاتمه بدن.
جناب دکتر صاحب عبدالله، وقتی که چنین پیشنهاد از طرف طالبان شنیدن، در پاسخ خود چی گفتن به اونا؟
طبیعی هستن که در مسائل صلح هیچ وقت مسائل به تندی نمی انجامن. اونا باید بسیار به سهولت صحبت بکنن، بسیار با آرامی صحبت بکنن که مقابل طرف باید حساس نشون. اینا هیچ وقت در طول جلسه ها از تندی و از الفاظ زشت و از همه مسائل، هر کس که از طرف وطن دولت باشه و این کار اصلا نمی کنن. طبیعی هستن چیزی که اونا گفتن اینا شنیدن و اونمو پیغام آوردن به ملت خود، به حکومت خود و اینجا ابلاغ کردن.
در نشست اخیری که در مسکو دایر شد، یکی از اعضای مذاکره کننده طالبا، بخلم اگر دقیق تر صحبت کنم، آقای شهاب الدین دلاور گفته بودند که یک نامه ای را به دست آقای خلیلزاد به دکتر صاحب عبدالله فرستاده بودند و از او پرسان کردند که نامه ما به شما رسید. دکتر صاحب عبدالله قسمی که آقای شهاب الدین دلاور میگه در پاسخ گفتند که بله نامه شما رسیده اما تا بال نخوانده میش. واقعیت از چی قرار بوده؟
ما متاسفانه که نامه را تانوز تایید کرده به این خاطر نمیتونیم که وقتی که در میز مذاکرات طالبا هیچ تن نمیته به صلح، هیچ تن نمیته به مذاکرات و به یک رای حل، در نامه چی طور یک پیغام خواهد باشه که مملکت به او چی بکنن، اطاعت بکنن و او را عملی بکنن؟ طبیعی هستن که یک چیز اینا میگن که او را به بیرون بکشی قابل شرم است، نه قابل ای که سر او عمل اجرا شوند. اول خود دکتر صاحب تانوز به من نگفته که ترکنامه به او رسیده، یعنی و اگر رسیدن باشن و من یقین دارم که اینا خواندن و قابل عملی نبودن. اونم
با در نظر داشته وضعیت فعلی، شما آینده تلاش های صلح و مذاکرات دوحه را که آغاز شده و حال متوقف است چطور میبینین؟
ما یقین دارم حکومت افغانستان، مردم خصوصا مردم افغانستان خواهان صلح هستند و با هیچ وجه اما پیغام صلح، نام صلح، پروسه صلح را نفی نمی کنند. دروازه صلح به همگی طالبا باز است، به جهانیا باز است. حکومت همیشه در این راه کوشش کرده، هر روز اعلانات می کنند ای که طالبا صلح نمی کنند، هر چیز به نفع خود می خواهد. این ما صلح گفته نمی تانیم. صلح باید دو جانبه باشه، هر دو طرف باید خواهان صلح باشند. باز دو صورت صلح صورت میگیره، یک طرف صلح میخواد و دیگر طرف نمیخواد. فکر نکنم که در جهان ما سابقه اینطور یک صلح داشته باشیم که او کامیاب شده باشه.
خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، درباره وضعیت جاری جنگ و دورنمای صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل می‌گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور صورت می‌گیرد باید به عهده بگیرد. گزارش مفصل درباره تحولات اخیر در شرق میانه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد در جریان سال روان مالی 420 مزرعه نمایشی سویا را ایجاد کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مزرعه ها در 17 ولایت کشور ساخته خواهند شد. او افزود کار ساخت این قطعات نمایشی در حال اتمام است و از این تعداد ساخت 21 قطعه نمایشی در ولایت های هرات، پکتیا، ننگرهار، کاپیسا، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب به پایان رسیده است. این مزرعه ها در حال ساخته می شوند که ولایت های یاد شده اقلیم مناسب برای رشد گیاه سویا دارند و سطح تولیدات آن هر سال بیشتر می شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت، کشت سویا در اکثر ولایت‌های کشور نتایج خوبی به همراه داشته است. به گفته مسئولان این وزارت، در سال 1399 هجری شمسی 1624 هکتار زمین سویا کشت شده که نزدیک به 2000 تن سویا از آن به دست آمده است. چنانچه به طور اوسط از هر هکتار زمین 1.23 تن سویا به دست آمده می تواند. به گفته مسئولان اداره احصائیه و معلومات، ولایت کاپیسا با تولید 930 تن سویا در میان دیگر ولایت‌ها در تولید این گیاه مقام اول را دارد. سویا منبع کامل پروتئین و مواد مغذی است و نقش مهمی در سلامت خانواده‌ها به ویژه در پیشگیری از سوء تغذی در کودکان ایفا می‌کند. کشت سویا در افغانستان از سال 2003 میلادی به یک سنت تبدیل شده و در حال حاضر به یک کالای مهم کشاورزی تبدیل شده و در بسیاری از ولایت‌های کشور کشت می‌شود. مرکز واحد طی مراحل اسناد کالاهای صادراتی در ولایت بلخ ایجاد شد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در گذشته بازرگانان با مشکلات زیادی مواجه بودند و برای طی مراحل اسناد خود باید به ادارات مربوطه در مناطق مختلف مراجعه می‌کردند که زمان زیادی را در بر می‌گرفت. او افزود که وزارت صنعت و تجارت با هماهنگی نهادهای دولتی و بخش خصوصی امکانات لازم را برای طی مراحل اسناد صادراتی و به منظور جلوگیری از هزینه‌های اضافی مراکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی را در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و هرات ایجاد کرده است. مسئولان میگویند با ایجاد این مراکز طی مراحل اسنادی که قبلا 3 تا 5 روز را در بر می‌گرفت اکنون به 2 تا 3 ساعت انجام می‌شود. همچنان این مراکز زمان و هزینه اضافی را در فرایند صادرات کاهش داده و از فساد محصول جلوگیری می‌کند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 81 افغانی، 1 یورو 94 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیس 109 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 17 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو آن کشور بر اسرائیل صورت میگیرد باید به عهده گیرد. او میگوید که تهران و حزب الله لبنان تلاش میکنند که لبنان را در جبهه مقدم جنگ ضد اسرائیل قرار دهند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم مقیم نائب میشنویم.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که لبنان مسئول حملات راکتی از قلمرو این کشور بر اسرائیل خواهد بود. او که دیروز یکشنبه پیش از نشست کابینه اش صحبت میکرد گفت که لبنان و اردوی این کشور مسئول آنچی را که در لبنان اتفاق میافتد به عهده دارد. صدر اعظم بنات افزود حتی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل می کشانند. او این سخنان را یک هفته بعد از خشونت ها میان اسرائیل و حزب الله بیان می کند. در هفته پیش پس از راکت پراگنی از لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی این کشور در جریان شب های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مواضع را در جنوب لبنان هدف گرفتند. پس از سال 2006 میلادی این اولین بار است که اسرائیل بر لبنان دست به حملات هوایی می زند. با دنبال آن حزب الله لبنان مسئولیت راکت پراگنی روز جمعه بر منطقه باز به نام مزارع شب اسرائیل را به عهده گرفت. حزب الله گفت این حمله در واکنش به حملات هوایی اسرائیل بوده است. حسن نصرالله رهبر این گروه اسرائیل را به حملات تلافی جویانه بر ضد هر گونه حملات هوایی بر لبنان تهدید نمود. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل خطاب به کابینه خود افزود که این اهمیت ندارد که حملات را سازمان فلسطین انجام می‌دهد و یا شورشیان مستقل. او در ادامه گفت که اسرائیل راکت پراگنی را در خاکش نمی‌پذیرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 میلادی برای یک مادرگی هم شدند. در این حال انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه از هر دو طرف خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند. او گفت که به اسرائیل و حزب الله این مهم است که از اقدام خودداری کنند که تنش ایجاد می کند و منجر به اشتباه می شود.
رادیو آزادی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز نگرانی می کند. مسئول اجرایی این شبکه گفت که با افزایش جنگ در افغانستان موارد تخطی از حقوق بشر نیست افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تشدید و گسترش خشونت ها در افغانستان نگرانی ها از نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که با شدت یافتن جنگ در این کشور زمینه برای سرپیچی از ارزش های حقوق بشری نیز فراهم شده است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره
است و این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی بیشتر باشه و این به خاطر جنگی است که در افغانستان جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه ما نتونستیم حاکمیت قانون و فرهنگ هم دیگر پذیری در این افغانستان ما و شما عمومی بسازیم.
این شبکه از زرقای افتلی، بشیر احمد، بشار، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی و ذبیح الله جواد فعالان مدنی به دلیل فعالیت آنها در راستای توسعه حقوق بشر تقدیر کرد. آنها از میان 204 فعال مدنی بر اساس یک برنامه آنلاین برگزیده شده اند. این شبکه هر سال جایزه های به افراد می دهد که در بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی تلاش کرده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته که با تجدید جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشر توسط طرف های درگیر در این کشور افزایش یافته است. این شبکه گفته که عدم رعایت حقوق بشر باعث افزایش چند برابر تلفات غیر نظامیان شده است. در همین حال شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن گفته که حکومت افغانستان در بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتاه آمده است.
متاسفانه که ناقضین حقوق بشر خودشان در حاکمیت آمدن و اونا ترس حراسی که داشتن که چطور علیشان بسنسازی شود و چطور بتانه شاید که اونا را مثلا مردم و یا نظام را به محکمه بکشانه و جوابگوی تمام جرایم جنگی که در دوران جنگ‌های داخلی و یا در زمان حکومت طالبان شدن و خاطر از اینکه چطوری مثلا دفع شود.
او تاکید کرد که نقض حقوق بشر به اوج رسیده و اگر جلب آن گرفته نشود افغانستان با فاجعه روبرو خواهد شد. به گفته خانم کروخیل در حال حاضر غیر نظامیان به ویژه افراد تحصیل کرده و متخصصان هدف قرار می گیرند و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
افغانستان با امضای سند تعهد شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد پیوست. بر بنیاد این سند، حکومت افغانستان تلاش های خود برای مبارزه با فساد را بیشتر از پیش گسترش می دهد و شفاف می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
فساد پدیده ای که سالهاست پیکار حکومت افغانستان برای زدودن آن با انتقادهای روبرو بوده است، اما به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان کنونسیون مبارزه با فساد اداری را امضا کرده که تعهد دولت این کشور را در امر مبارزه با فساد تقویت می کند. عبدالقیوم نظامی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفت با امضای این سند بین المللی برنامه مبارزه با فساد را بیشتر شفاف سازی خواهد کرد.
سفارشات هم وجود داره که بخصوص کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد است که در تمام برنامه ها و پلان های بعدی خود این سفارشات و موارد را که یونما در گزارش خود تذکر داده درج میشه. لاش تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری میز سیستم ثبت و مدیریت قضایا همگانی شود و تمام ادارات مبارزه با فساد اداری دسترسی داشته باشند. ادارات زیربط که در این استقامت کار میکنن.
آقای نظامی با اشاره به گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یونما گفت که این گزارش نشان دهنده خوشبینی این سازمان از تلاش و عملکردهای حکومت افغانستان در پیکار با فساد و دستاوردهای حکومت افغانستان است. یونما در پنجمین گزارش سالانه خود درباره مبارزه با فساد که 4 روز پیش پخش شد نوشت گذشته که با وجود کاستی در مبارزه با فساد اداری، حکومت افغانستان گام‌های اثرگذاری در مبارزه با فساد برداشته است. یونما در این گزارش تاکید کرده که حکومت افغانستان باید در پیکار با فساد جدی‌تر عمل کند و عاملان این پدیده را بدون توجه به مقام و جایگاهشان مجازات کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل همچنین از کمیسیون مبارزه با فساد خواسته که این کمیسیون باید در همکاری نزدیک با همکاران بین‌المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی تعهدات دولت را به گونه واقعی بینانه در این راستا بیان کند تا سرچشمه و عاملان فساد شناسایی شوند. حالا کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که امضای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد اداری دولت افغانستان را مکلف میکند تا برنامه